رو میریزه و باشگاه استقلال دوباره همون دفاعی قبل رو ارائه میده و میگه که آقا مثلا ایشون جل کرده بوده یا همچین چیزی. دادگاه حکمیت ورزش هم میگه آقا من که مرجع بررسی جعل یک قرارداد که نیستم که ایشون جعل کرده یا نکرده. شما اگر واقعا معتقدید ایشون جعل کرده باید میرفتید در یک دادگاه صالح ازش شکایت میکردید،
بله.
حکم جعل رو میگرفتید برای من میفرستدید. آنچه که من میبینم اینه که شما پول این آدم رو ندادید و حالا باید با خسارتش به جای 250,000 تا 300,000 میدادید.
درست.
این اون ایجنت اولیه است که یامگار آورد ایران.
متوجه شدم.
بله اصلا ماجرا به خدا یامگار ربطی نداره، یعنی تو این ماجرا اتفاقا من فکر کنم یامگار سمت استقلال
متوجه شده،
سمت استقلال باشه.
دقیقاً در مورد ایجنت ها من یه موضوعی رو امروز شنیدم اصلا نمیخوام به صحت و سقمش و موارد دیگرش ورود بکنم، فقط این نکته ای رو شنیدم که اگر واقعا چنین چیزی در باشگاه های ما وجود داشته باشه یا بخواد حتی یواش یواش به این مرحله برسه فوتبال اون که اینجوری بخواد کاراش جلو بره، واقعا فاتحه فوتبال رو باید قشنگ حسابی بلند خوند و حلوا هم تلخ کنیم پشترش که گفته شد یکی از مدیران برنامه هم تو استقلال هم توی یه تیم دیگه‌ای بازیکن داشته، همزمان از استقلال یه طلبی رو داشته ایشون و پرداخت نمی‌کرد باشگاه استقلال، ظاهرا مثلا اینکه بعدم گفتن که باید بری با اون تیم بازیکنی که تو تیم مقابل داری صحبت کنی و چنین و چنان. حالا بگذریم ازش.
خدمت خدا کنه که اینجوری نباشه.
خدا کنه که اینجوری نباشه. واقعا میدونی من هم در مورد چی دارم صحبت میکنم.
من بعد واقعا متاسفم ولی خدا کنه اینجوری نباشه، چون دیگه البته در مورد یک سری از دلال‌ها حیف که اسم ایجنت و مدیر برنامه رو بذاریم.
در
مورد یک سری از دلال‌ها که خیلی چیزا میشنویم که این جلوش یعنی یه کار پیش پا افتاده است، یعنی خدا کنه که این شکلی
خدا
نباشه.
من واقعا میگم من عذرخواهی میکنم، ببخشید خیلی بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم به خاطر اینکه چیز داره دیگه، تبعات حقوقی داره پشت بندش دیگه. مهدی بعد آخرین نکته رو بپرسم ازت در مورد منتظر محمد داستانش، چون آقای خانی چند روز پیش دوباره اومد. آقای خانی چقدر علاقه داره ماشاءالله داستانای قبلی استقلال رو واکاوی کنه و بریزه بیرون و به حال برای خودش دوباره یه فضای مصاحبه‌ای درست کنه. این داستان منتظر محمد آخر نفهمیدم تهش به کجا رسید.
یه نکته آقای خانی گفت، من خیلی اون نکتهش رو دوست داشتم، گفتش که نذارید غیر فوتبالی ها بیان تو فوتبال. من یادم نیست ایشون کاپیتان استقلال بوده که مدیر مالی استقلال شد، یا من فوتبال رو یادم نیست، یا نمیدونم ایشون به صرف این که حالا 6 ماه تو باشگاه استقلال بوده خودش رو فوتبالی حساب کرده، دیگران رو غیر فوتبالی. من این رو متوجه نشدم، ولی یه نکته رو من گله از آقای خانی ندارم، چون میدونم که چه سلسله مراتبی اتفاق افتاد تا اون شب ایشون یه حرفی بزنه بعد یه تیکه حرفش وایرال بشه، اون تیکه برای زدن یک آدمی پخش بشه و به یه هدفی برسه.
بله.
من گلایم از اون همکار خودمونه که تو برنامه نشسته و ایشون میگه که منتظر محمد با استقلال قرارداد یک ساله داشت و اون آدمم ببخشید نمیزنه تو دهنش که آقا بازیکن زیر 23 سال طبق قانون اصلا نمیتونه یک سال قرارداد ببنده.
دقیقاً.
بازیکن زیر 23 سال حداقل تایم قراردادش 2 ساله.
دقیقاً.
چجوری شما میگی ایشون 1 ساله داشت؟ آقای منتظر محمد یه قرارداد 2 ساله داشت روز اول و بعد از اینکه آقای نکونام اعلام کرد که آقا حالا که پول نیست و شما بازیکن‌های خارجی مورد نظر من رو نمیگیرید، خب پس منم منتظر محمد رو نمیخوام.
بله.
اگر سقف بودجه باید رعایت بشه برای این بازیکنم باید رعایت بشه. این بازیکن قرض داده شد و موقع قرض دادن 1 سال به مدت قراردادش اضافه شد. اتفاقا اگر مدیری با بازیکن زیر 23 سال قرارداد 1 ساله ببنده دلاله.
درسته.
چون اون بازیکن استعداده.
درسته.
شما استعدادو میاری تو تیم خودت رشد کنه.
بله.
بعد بفروشیش به یه تیم دیگه. ببخشید مثال میزنم، امیر حسین حسین زاده سایپا اومد استقلال. من روز اولم اون زمان توی یه برنامه تلویزیونی گفتم آقا نکنید این خیانته. با خسرو حیدری وریا غفوری که بالای 30 ساله.
بله.
3 ساله میبندید، با این پسر 2 ساله میبندید. 2 سال در استقلال کسب به تجربه کرد، فروختنش بلژیک.
درسته.
بعد اومد تراکتور، الان ستاره فوتبال ایران، در صورتی که استقلال بعد باش 5 ساله میبسته.
بله. از این تیپ قراردادهای اینجوری نتیجه متاسفانه زیاد داریم.
فراوونه، ولی خنده‌دار اینجاست که اون کسی که خودش میگه من مربیم تو فوتبال و کار فوتبال کرده اونجا سکوت میکنه تا این آدم حرفاشو بزنه و نمیگه بهش که آقای محترم خب شما که داری میگی یک سالی که اگرم شما فرض محال یک ساله باش میبستی که سازمان لیگ اونو قبول نمیکرد.
درست. بسیار عالی.
متاسفانه این چیزا زیاده دیگه.
به هر حال دیگه توکل به خدا. مهدی جان خیلی ازت ممنون.
من فقط یه اجازه ازتون میخوام یه تبریکی بگم به هواداره استقلال. خیلی تیم خوب شده خدا رو شکر.
آره خدا وکیل.
اون روزهای اول رو پشت سر گذاشت و یک گلایه هم بکنم از مدیرای پرسپولیس. تشکر میکنم از مدیرای محترم استقلال که زمان دادن به ساپینتو که خودش رو پیدا کرد و گلایه هم از مدیرای پرسپولیس که این فرصت رو به وحید هاشمیان ندادن. وحید هاشمیان نه تیمش 7 گل خورده بود نه تیمش 3 بار باخته بود. اگر مدیرای پرسپولیس بهش فرصت میدادن قطعا اتفاقات خوبی میافتاد، ولی متاسفانه ما همیشه عادت داریم اگر یکی شناسنامش خارجی بود بهش زمان بدیم و اگر یکی شناسنامش ایرانی بود توی زمان ازش دریغ کنیم.
حالا امیدواریم که آقای عثمان بتونه که برای پرسپولیس جبران مافات بکنه و بتونه که در واقع تیم رو به شرایطی برسونه که مثل الان هوادار استقلال که چقدر خوشحالن پرسپولیسیان به همین
حالت باشه. در صرف به نفع فوتبال ملی ما اگر این دو تیم تراکتور صفاهان تیمای پرهوادار استقلال پرسپولیس همیشه رو اوج باشن منجر به موفقیت ملی میشه
ان شاء الله. خیلی ممنونم از مهدی و جعفری عزیز.
ممنونم از شما و محمد رضا عزیز.
دستتون بخیر. خداحافظ. سلام، تا دیدید استقلال نتیجه میگیره بردیش تو حاشیه. ما این موضوعات نکنید این کارها رو. آقای بازار شما که عادل بودید از اصفهان زیبا. نه حاشیه بردن نیست، ببین به حال بررسی شرایط تیمه، رفت نمیگیم که خدا نکره کار بد داره انجام میشه. به حال ببینید بردن تیم بالای جدول و رسوندنش به این مقطع خیلی کار سختیه، ولی نگه داشتنش به مراتب سخت‌تر هست و این نکته‌ای که ما در موردش بایستی که صحبت بکنیم. خدمتتون عرض کنم که در مورد صابر کاظمی عزیز خیلی پیام داریم دیگه، نمیدونم واقعا در موردش اون چه که باید گفته میشد رو دوستانمون گفتن دیگه و زبیدی در موردش بیشتر از این صحبت نکنیم. سلام های بزرده. از که قانون وی آر برای کارت زرد دوم داور رو میطلبد. وی آر در مورد صحنه هایی که احساس بکنن مشکوکه و داور احیانا چیز نبوده، به حال برای کارت زرد دوم نداریم ما، ولی برای پنالتی و امروز یه پنالتی از برای تیم آلومینیوم و برای تیم استقلال هم پنالتی اولی که گرفتن یاسر آسانی تبدیل به گل کرد، ولی برای کارت زرد دوم نمیگیرن. معلومه.
ببینید آقای بابازاده، متاسفانه این چندمی باره که داوران
منزلی هم نبودن بیار کار سختی توی چیز بازی زباهن ملبان،
این چندمی باره که متاسفانه داوران ما برخلاف قوانین داوری یه کار عجیب و غریب میکنن. وی ای آر هیچ وقت برای کارت زرد دوم بازیکن دخالت نمیکنه در هیچ جای دنیا.
میکنم میخواست قرمز مستقیم به از زرد دومو داد به بازیکن آلومینیوم، بعد چیز قرمز رو داد.
خب اگر این اتفاق بیفته که زرد دومو قرمز مستقیم، شما باید کارت زردتو باطل کنه قرمز. اصلا کارت قرمز یعنی چی؟
چون دیروز مستقیم بازیکن بر تو بازی پرسپولیس مستقیم
کارت
قرمز
یه خط مثل اینه که وی آر بره یه پنالتی رو دوباره بگه آقا این پنالتی نبوده دوباره پنالتی بود. اصلا کارت قرمز مشخصه بازیکن اخراج بشه چه با کارت زرد دوم چه با قرمز مستقیم. وی آر فقط برای اخراج مستقیم در صورتی که داور کارت زرد داده باشه، در اون صورت وی آر دخالت میکنه میگه آقا کارت زرد رو تبدیل به قرمز بکنی. کارت زرد دوم و کارت قرمز مستقیم هیچ فرقی با هم نداره در وی آر و صحنه های حساس یعنی منجر به گل، پنالتی، صحنه قبل گل. این که ما متاسفانه برای این که بگیم وی آر داریم احساس میکنم که دیگه بیش از حد داره یه جای وی آر در جریان مسابقات خود نمایی میکنه و باعث وقفه و حوصله سربر شدن مسابقاتمون میشه و این اشتباهه.
دقیقا. آیا سروش رفیعی و فرشاد احمدزاده در این فصل جدا میشن آقای کیان از خمینچه. ببینید اینا دیگه بسته به این هستش که چیز آقای عثمان چه تصمیمی بگیره برای نیم فصل دوم. قطعا ایشون گفته به مدیران باشگاه پرسپولیس که من چند تا بازیکن میخوام، حالا این تغییرات رو چه شکلی میخواد انجام بده، کیو بیرون بذاره، کیو جذب کنه، اینا رو باید وایسیم ببینیم که به هر حال توی هفته آینده این اتفاق رو چه جوری ایشون رقم خواهد زد. ولی که چیز دیگه مشخصه اینه که چندین و چند بازیکن رو جذب خواهد کرد. البته آقای اسوار اون تصاویری هم که ازش اومد بیرون داشت در مورد 20% 30% با مدیران برنامه چونه میزد، یه ذره اونم کارش رو سخت کرده دیگه. به حال یه حاشیه‌ای هنوز نیومده گریبانش رو گرفت و به حال این نکته میشه.
من یه نکته رو به اون ویدیو بگم آقای بابازاده. ببینید اون ویدیو منتشر
احساس میکنه اگه یه نفر داره ازش فیلم میگیره یواشکی.
من احتمالی در دفاع از عثمان یه نکته میخوام بگم. اون ویدیو منتسب به خرید لیاندرو پریرا. خب در دوره‌ای که لیاندرو پریرا به پرسپولیس پیوسته، عثمان دستیار آقای گل محمدی بوده. اگر ما میگیم آقای عثمان فرض محال که اصلا پول گرفته، درصد گرفته از اون مدیر برنامه، بازیکنه که نمیتونه عثمان مستقیم بخره، سرمربی تیم داشته و آقای یحیی گل محمدی لیاندرو پریرا رو انتخاب کرده، میتونستن انتخاب بهتری داشته باشن، بس مربی وقت اومده انتخاب کرده سرمربی وقت،
احتمالاً از ایشون می‌خواستن که یه ذره مثلا این قضیه رو بیشتر جا بندازه.
اصلا جا انداختنش یا هر چیز دیگه، عثمان هیچ اختیاری از خودش نداشته، فقط میتونسته توصیه کنه. شما پول مثلا میمونه که پول به یه نفر بدید که توصیه بیشتری انجام بده. خب این مربی در نهایت تصمیم گرفته. میگم برفرض که اون ویدیو اصلا درست باشه، ویدیو هم که تقطیع شده بود، یعنی کلا 20 ثانیه بود، ما نمیدونستیم در خصوص چه صحبتی در چه موضوعی داره صحبت میشه. و اینکه عثمان بیاد، به نظر من آقای بابازاده اینجوری من بگم، یه اتفاقی که تو فوتبال ما داره میفته، یه سری از داشتن ثبات در تیم ها ناراحت میشن به خاطر اینکه از این تغییرات ارتزاق میکنن.
بله.
و اینکه هی تغییر پی در پی باشه و تونتر اتفاق بیفته. اگر استقلال به جای مربی سالی 6 تا مربی داشته باشه، یعنی 6 بار میتونن از این تغییرات منتفع بشن.
بله.
و این کارا رو میکنن که همون مربی نیومده تحت فشار قرار بگیره. و این اتفاق آره پرسپولیس افتاد. به نظرم که حالا اینها همه یک بازی هست که به عثمان زمان ندن و زودتر به قول معروف کارش انجام بشه.
بسیار عمالی، خیلی متشکرم. 34 تا 0580 داری برای پیامکم خدمتتون هست. نکته جالب در مورد فولاد رو عرض، اولا که یه اخراجی رو استقلال خوزستان داد دقیقه 65 لطیفی از زمین بازی اخراج شد، فکر کنم قرمز مستقیم هم گرفت. و نکته جالب تر دیگه اش اینه که در ادامه صحبت نکردن های در واقع افراد منتسب به باشگاه فولاد، آقای بختیاری زاده هم علی‌رغم اینکه با شما هماهنگ شده که صحبت بکنه، ایشون هم به یک بار اعلام کرد من در مورد فولاد صحبت نمی‌کنم. خیلی عجیبه واقعا، چه خبره اونجا نمی‌دونم.
فوتبال خارج از چارچوب. گفتن که عربستان قصد داره اولین استادیوم هوایی جهان رو بسازه توی ارتفاع 350 متری از زمین واسه بازی‌های جام جهانی 2034. پول زیاد داری نمیدونی چه کارش کنی، به روایت تصویر فورکا. میدونید که اینو میسازن، تازه باگاشو پیدا میکنن، میفهمن اشتباه کردن، این همه خرج کردن. فکر کنم بقیه کشورهای دنیا نمیتونن ستون بزنن 300 متر برن بالا استادیوم بسازن. البته که درست فکر کردن، هیچ کی پولشو نداره، ولی واقعا اینایی که از سکوهای ورزشگاه میکشن بالا همیشه عین کبوتر نشستن اون لبه رو که نمیشه کنترل کرد. اینا اگه سقوط کنن از اون بالا تکلیف چیه؟ بچه‌ها میگن اگرم فرهنگش نبود محافظ و اینا هست. شما فکر میکنید مامانا این چیزا سرشون میشه؟ هیچ کی نمیذاره بچهش بره تو ارتفاع 350 متری فوتبال ببینه. مامان من باشه میگه آخر بازی دعوا میشه، هولت میدم پرت میشی پایین، خطرناکه، بشین خونه بازی رو تماشا کن. پرسپولیس بعد از هاشمیان بازم مساوی کرد. کاش حداقل واسه تنوع هم که شده یه بازی رو چه میدونم یه انصرافی بدن، یه کاری بکنن، مثلا ما واوشیم بالاخره، یه حرکتی بزنید ما سورپرایز شیم. من 10 بار سگانه فیلم بیفور رو دیدم، حتی اونم که از قبل ضبط شده، من دیالوگ به دیالوگش رو حفظم، باز هیجان غافلگیریش بیشتر از بازی‌های زنده پرسپولیسه. احتمال اینکه فیلمو نگاه می‌کنی یه سکانسی عوض بشه، یه دیالوگی تغییر کنه، واقعا بیشتر از اینه که نتایج پرسپولیس آدمو سورپرایز کنه. قانون پایستگی تساوی‌های پرسپولیس فقط از شهری به شهر دیگه تغییر می‌کنه. اسکوچیش در مورد تساوی دقیقه 98 پرسپولیس خیلی عصبانی و برافروخته گفته بازی رو باختیم، مساوی نکردیم. من اگه دستیار اسکوچیش بودم واسه دلداری دادنش این فیلمو بهش نشون میدادم.
فرزاد آشوبی زبش مدافع برخورد میکنه، حالا خلیلی مقدم بازیکن پرسپولیس در زمانه دروازه و توپ توی دروازه قرار میگیره. چه زمانی گل میزنه این تیم پرسپولیس، چه فوتبالی شده این بازی. دقیقه 96 قهرمان لیگ عوض میشه.
طرفدارای سپاهان 11 بازیکن تو زمین، کل نیمکت، کادر فنی هنوز دارن کابوس تکرار شونده یه گل دقیقه 96 سپهریدری رو میبینن. دیدم که میگم بالا رفتن احتمال مدیرعاملی پیمان حدادی در پرسپولیس نشون میده ما فقط امکاناتشو نداریم، وگرنه که هممون سابقه مدیریت ورزشی نداریم درست مثل حدادی. به هر حال من فکر نمی کنم مدیریت حدادی جای نگرانی برای طرفدار پرسپولیس داشته باشه، چون با توجه به اینکه اعلام کرده ساخت ورزشگاه پرسپولیس اولویتشه، هوادار که این وسط به خواستش میرسه. تنها خطری که میتونه تهدید کننده باشه اینه که دوباره کادر فنی و بازیکنان مجبور بشن سیب زمینی تخم مرغ بخورن که پول جمع کنن واسه ساخت ورزشگاه. همین.
خب عرض کنم حضور شما، آقای محمد صمدی از مشهد گفتن که به نظرتون خیلی دنبال حاشیه درست کردن برای استقلال نیستید. نه به خدا این حاشیه نیست، نمیدونم چرا اینطوری برداشت کردید در موردش. اصلا حاشیه نیست، فقط این که ببینید اتفاقا اگر شما منطقی به این موضوع نگاه بکنید ببینید که اگر استقلال الان یه مدیر عاملی برداره بیاره که با شرایط این تیم هماهنگ نباشه، همین خودش میشه عامل یه سری اختلافاتی که تو این چند سال گذشته استقلال کم ازش ضربه نخورده، از اختلافات هیئت مدیره مدیر عامل و بالعکس. پس اگه داریم در موردش صحبت میکنیم به خاطر اینه که میخوایم این اتفاق دوباره تکرار نشه. خواهشاً اینجوری از اون زاویه منفیش به موضوع نگاه نکنید لطفاً. الان چقدر استقلال خوب داره کار میکنه، لیگمون جذاب‌تر شده، پرسپولیس هم به همین صورت. امیدوارم فولادم رو دور موفقیت بیفته، سپاهانم با محرم بتونه که بیفته رو روال موفقیت. طبیعتاً هر کدوم از این تیم‌ها در واقع رو ریل بیفتن نونش رو فوت تیم ملی مخواهد خورد، اونم کی؟ تو سال جام جهانی. اما یه خبر عجیبه که دیروز فوتبال ما رو یه مقداری در واقع تحت تاثیر خودش قرار داد. واگذاری باشگاه مثل سونگون بود که از یه مجموعه‌ای مثل شرکت ملی مثل ایران، عجیب بود که چجوری تیمش رو واگذار کرده. حالا این خودش یه مسئله است و جای خوشحالیش اینجاست که در واقع این تیم به استان اردبیل منتقل شده که یکی از نقاطی هستش که تعداد زیادی بازیکن رو توی سالهای گذشته به فوتبال ایران معرفی کرده. نوبر رضایی توضیح مقدماتی.
ببینید جناب آبازاده، خب ما تغییر امتیاز رو خیلی داشتیم، تغییر شهر رو خیلی داشتیم، ما تیمهایی رو داشتیم مثل پاس همدان که قهرمان آسیا بود جابجا شد، پیکان که یه دوره به قزوین رفت، و تیم‌های متعددی که با همین تغییر امتیازها، تغییر شهرها روبرو بودن. اما معمولا متاسفانه این تغییر امتیازها منجر به عاقبت به خیری تیم‌ها نمی‌شد، بعد از چند سال اصلا رها می‌شدن و نابود می‌شدن. نمونه‌اش اینه که ما الان تیمی به نام پاس نداریم در فوتبال کشورمون، به خاطر اینکه پاس تهران قهرمان باشگاه آسیا رو بردیم همدان، بردیمش لیگ 1، سقوطش دادیم، بعد رفت لیگ 2، الان تو لیگ 2 هم مشکل مالی داره پاس همدان. یا پیکان رفت در قزوین، دوباره پس داده شد به تهران، سایپا رو یه دوره بردن به البرز بعد دوباره پسش دادن به تهران. و در نهایت میگم اگر یک شهری میخواد صاحب امتیاز بشه، چه بهتر که بتونه روی ساختارها و در واقع متد شهری خودش کار کنه، یک تیم بومی خودش رو درست کنه. پیکان رفت قزوین، هیچ ثمره‌ای نداشت، در صورتی که شمس‌آذر تو همون قزوین یه تیم بومی بنا شد و هوادارا دوستش دارن. الان هوادار داره شمس‌آذر پایگاه اجتماعی درست کرده و شرایط خوبی هم در لیگ برترمون داره سپری میکنه. الان هم خب مصر رفته به شهر اردبیل، شهری که بسیار فوتبال خیزه، بازیکنان بزرگی مثل علی آقای دایی رو ما از این شهر در فوتبال در واقع کشورمون پرورش دادیم و فکر میکنم که اگر اردبیلی پایگاه اجتماعی فوتبالی داشته باشه خیلی خوبه، ولی اینکه یه شهر بتونه اون پایگاه اجتماعیش رو رو پای خودش وایسه و بسازه خیلی بهتره که یه جای دیگه منتقل بشه.
امکاناتش به لحاظ سخت افزاری این ورزشگاه علی دایی اردبیل، وضعیت چمنش من شنیدم خیلی وضعیت خوبی نداره و حالا نمیدونم بخوان چمن مصنوعیش بکنن یا اینکه بخوان زیر کشت ببرن. با این سرعت یه دفعه بخوان که در مقابل کار انجام شده هم قرار گرفتن دیگه احتمالاً، ولی خب به لحاظ ساختاری به لحاظ پتانسیلی فوق العاده است منطقه. و الان نگاه کنیم تعداد زیادی بازیکن از هاشم بیکزاده بگیر و کریم انصاری فرد و عرضم حضور شما که خیلی بازیکن‌های دیگه الان میخوام اسم میخوام بیارم، همین اسماعیل قلی زاده بازیکن تیم ملی المپیک اون که در استقلال بازی میکنه، یعقوب کریمی که الان دیگه از فوتبال رفت کنار و خب یکی از بازیکن‌های بسیار با استقلال فوتبال بود، مهرداد بایرامی، من همینجوری اسمشون دونه دونه رو یادم میفته که نفراتی هستن که از اردبیل به سطح اول فوتبال کشیدن.
کریم انصاری فرد،
کریم انصاری فرد ولی الان میدونی که دوره مدیریت فوتبال هم داره کریم توی یونان تیم میکنه و اصلا کار مربیگری نمیخواد بکنه، کار مدیریت میخواد بره. اما برای اینکه ببینیم این وضعیت این تیم تازه تأسیس و تازه متولد شده به چه صورتی است و در واقع اسمش چیه، چجوری میخواد کاراشو در رقابت‌های لیگ دسته یکم پیگیری بکنه، ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای اسمی‌زاده عزیز که الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای اسمی‌زاده سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام عرض دارم،
حال شما چطوره؟
سلامت باشی، ممنون، متشکرم.
آقای اسمی‌زاده خبر خوشحال‌کننده برای هواداران استان اردبیل ورود یک تیم لیگ یکی به این منطقه بود. به بعد از سال‌های سال این استان هم داره صاحب یک تیم فوتبال میشه که هواداران این منطقه دیگه خیالشون راحت میشه که دارن اونجا به قول معروف اونا میتونن یه تیم داشته باشن، برن ورزشگاه بازیاشو ببینن، بالاخره باهاش ارتباط برقرار بکنن. توضیح میفرمایید چی شد تیم امتیاز سنگون رو خریداری کردی ظاهرا دیروز؟
یه صحبتهای بسم الله الرحمن الرحیم، ببخشید عذرخواهی میکنم، یه سری صحبت ها ما دو ماه سه ماه که ما پیگیر این مسئله هستیم برای ورود یک تیم و سازداری یک تیم در چوستان عربی سال یک تیم لیگ برتری بشه. تمام تلاش خودمونو کردیم و مسئولین هم خیلی تلاش کردن، خیلی کمک کردن، از استاندار محترم تبریز، مسئولین اردبیل و نماینده های محترم استان خیلی لطف داشتن در این زمینه، به خاطر اینکه ما بتوانیم این تیم رو اگر لطف خدا باشه برای استان اردبیل بیاریم. حالا بحث این که انتقال این از تبریز به اردبیل به نظر بنده اصلا هیچ تفاوتی نداره که ما آذربایجان غربی شرقی اردبیل همه آذربایجان
همه آذری زبان هستن،
ما هممون که ایرانی هستیم علل خصوص آذربایجان دیگه این سه تا استان عزیز خب فرقی نمی‌کنه،
همه ترک زبان هستن در واقع، در وهله اول هموطن، در وهله دوم ترک زبان
100%. شرایط اینجور ایجاب کرد که حالا به خاطر وجود تیم بزرگ و مفتقری که تراکتور خب زبان زد و تو کل کشور افتخار آفرینه تو استان تبریز بود،
بله بله،
امکان پیشرفت حالا بنا به صلاح دید برای مثل سنگون در تبریز آنتنا مهیا نشده،
زمین هم نداشتن بندگان خدا، به مشکل خورده بودن الان برای بازی جام حذفیشون. آیا اسمی داده تیم زمین نداشت بره بازی کنه، ارومیه هم موافقت نکرد، اونجا تو تبریز هم اعلام کردن که ورشگاه بنیان دیزل و تراکتور نمیده، بدون زمین مونده بودن.
ولی در کل خب حالا اردبیل صاحب شهریار فوتبال ایران،
بله،
آقای علی دایی شهریار فوتبال ایران، اردبیلی آقای انصاری، دوستان عزیزی که
بله
تو فوتبال ایران افتخار آفریدن،
بسیار عالی.
اردبیل زودتر از اینا باید صاحب یک تیم حالا صفحه اولی
دقیقاً
در کشور باید بود.
به حال آقای اسمی داره جلوی زهر رو هر جا بگیری استفاده است دیگه، حالا همین الان هم این اتفاق بیفته به حال غنیمتیه. عرضم به حضورتون که اسم برای تیم انتخاب نکردین هنوز فعلا، قرار یعنی با چه اسمی تو مسابقه شرکت بکنه؟
یه سری صحبت های انجام شده، من چون یه مجموعه خصوصی هستم و بنا به دلایلی اداره کل وزارت ورزش اجازه تیمداری نداره،
آها،
و مصاحبه که جناب آقای نخست هم امروز انجام دادن، خب ما قرار شد به یه مزرعه خصوصی واگذار بشه. یه مزرعه خصوصی اینو به عهده بگیره.
حسن عدبی بسیار عالی. فقط اینکه به لحاظ سخت افزار اینا ورزشگاه علی دایی اردبیل الان آمادگی اینو داره که بتونید بازی ها رو اونجا برگزار بکنید؟
ما یه ورزشگاه غیر از علی دایی ورزشگاه تختی رو داریم. درسته با ظرفیت کمی، ولی امکان برگزاری تمام بازی هستش. تا تمام حواشی هایی که از امروز رسانه های عزیز شروع کردن که اردبیل زیر ساخت برای بازی نداره، نه اصلا اینجوری نیست. اتفاقا هم از نظر آب هوایی، هم از نظر باشگاهی، هم از نظر امکاناتی که اداره کل محترم ورزش و استان در اختیار و این قول مساعد رو دادن و در اختیار این تیم قرار میدن، از نظر رفاهی و ورزشی و همه چی کاملا مهیا آماده برگزاری مسابقات هست، آماده برگزاری اردوها هستش. هیچ مشکلی نداریم از این لحاظ.
بسیار عالی. 3-4-0-8-8-1 برای پیامکمون خدمتتون. دوستانمون هم در این مورد اگر نکته‌ای دارن برای ما ارسال بکنن که به هر حال ببینیم که واقعا نقطه نظرشون در این مورد به چه صورتی است. فقط آقای اسمی‌زاده نکته مهم همونی که اشاره هم کردید، شما پتانسیل خیلی بالایی داره این استان، بازیکن‌های خیلی خوب و مستعدی داره که میتونه معرفی بشه به سطح اول فوتبال ایران. فقط مهم اینه که اینا رو باشه یه مجموعه اینا رو شناسایی کنه، پرورش بده این استعدادهای منطقه رو که دوباره ما بتونیم چند تا علیه دایی دیگه در فوتبال ایران داشته باشیم. توکل به خدا. ایشالله که موفق باشی در انجام این کاری که دارید پیش گرفتی.
شما برنامه متشکرم از رادیو زبان، از دفتر نرکارم، از موزیزم محترم.
قربون شما، شب عالی بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما. خیلی خوب. من عرضم بزرگ که آخرین نتیجه چیزم دربی خوزستان کجا رسید؟ استقلال خوزستان که ده نفره شده بود با اخراج عباس لطیفی.
یه پنالتی هم برای فولاد گرفتن که رد شد توسط وی آر. فعلا 1-0 استقلال
خوزستان. 90
بله جلوه در وقتهای اضافه.
این بازی رو اگه فولاد ببازه خیلی کار سخت میشه. من شنیدم، نمیدونم حالا اون اطلاع داری یا نه، در مورد یحیی گل محمدی شنیدم اگر که این بازی رو واگذار کنه شاید یه تصمیم دیگه بگیره مدیر عامل.
ببینید باشگاه فولاد خوزستان الان داره میره در قعر جدول قرار بگیره. یعنی شما اگر اون 3 امتیاز کسر شده از شمس‌زده رو بهش برگردونید که بشه یعنی 8 امتیاز، الان فولاد میره میشه 15ام جدول. فعلا به لطف اون 3 امتیاز کسر شده در رده 14ام. ولی یحیی گل محمدی متاسفانه یا خوشبختانه حالا به دلیل قرارداد گران قیمتی که داره، مدیران فولاد منتظر استعفای شخصی یحیی هستن چون نمیخوان پول بهش پرداخت کنن. ولی
قراردادش 70 میلیارد داخل بهشون از 50 تاشو گرفته.
دقیقاً بیشتر قراردادش هم دریافت کرده و حالا خیلی امیدوارن که یحیی خودش استعفا بده، یعنی ول کنه تیمو بره به دلیل مشکلاتی که براش در واقع به وجود آوردن. حتی من شنیدم که مدیران فولاد از قصد این پرداختی‌ها رو انجام دادن که یحیی رها کنه و ربی مد نظر خودشون بیارن. در هر صورت شاید یحیی گل محمدی بعد از بازی خداحافظی کنه.
یعنی این بازی فکر کنم 5 6 دقیقه دیگه احتمالاً شاید از اهواز خبرهای عجیب غریبی بیاد.
خداحافظ همیشگی.
آره شمس‌زده که همچنان یکی عقب تو شهر خودش از سپاهان یواش یواش فکر می‌کنم که محرم داره کارو دست می‌گیره. اون طرف آقای پین اگر محرم بتونه بیشتر ازش از دانش آقای پین استفاده بکنه مطمئناً سپاهان نتایج بهتری رو در مسابقات امسال خواهد گرفت.
البته من شنیدم که آقای گابریل پین روزهای آخر حضورش در شهر اصفهان من شاید اضافه بشه به کادر فنی تیم ملی ما.
بله،
برای جام جهانی
صحبت‌های مطرح شده با توجه به اینکه آقای فوتی منتفی شد گزینش و رفت به سمطوریا ایتالیا. حالا صحبت‌های در مورد آقای پین هم وجود داره ولی قطعی نشده، فعلا در حد همین شایعاتی هستش که وجود داره. خیلی متشکرم از اینکه توجه کردید و شنونده برنامه 442 امشب بودین. دوستی هم پیام داره گفتن که وضعیت ورزشگاه علی‌دایی اردبیل آماده است، مشکلی ندارن و فقط چمنشو بعد اونجا تغییر بدن. خب اصل کارم همون چمنه دیگه، بالاخره 90% کار چمنه. تشکر و سپاس که همراهی کردید ما رو. انشالله اتفاقات خوبی برای فوتبال کشورمون بیفته. اگر عمری باقی بود به شرط حیات جمعه شب آینده با همدیگه مراقب خودتون هم دیگه باشید. یعنی